العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعدائه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. بحث درباره اصول دیالکتیک بود. از گفت اینا میگن که دیالکتیک چهار اصل داره. یکی اصل همبستگی یا تأثیر متقابل اشیاء در همدیگه، و یکی اصل حرکت تحولی، و یکی اصل تضاد، و یکی هم اصل جهش یا تبدیل حرکت کمی به حرکت کیفی. درباره اون سه اصلش جلسه گذشته صحبت‌هایی شد، و اما درباره اصل چهارم که عبارت باشه از تبدیل شدن حرکت کمی به حرکت کیفی یا به تعبیر دیگه جهش، در مقام بیان این اصل مثل سایر اصول ابتدا یک مثالی از طبیعت میزنند و بعد اون را تعمیم میدن، میگن همینطور که در این مورد چنین چیزی وجود داره همه جا همینطوره. مثالی که نرخ شعباسی داره به اصطلاح در کتابهای مارکسیست ها در باره جهش این است که میگن وقتی شما آب را حرارت میدید یک تغییری در آب پیدا میشه که تدریجی است. اول یک درجه حرارت وارد آب میشه، بعد دو درجه، سه درجه، همینطور تدریجا درجه حرارت میره بالا. این تغییر یک تغییر کمی است و این تغییرات کمی همیشه تدریجی است، کمک کمک رشد میکنه، زیاد میشه تا به یک درجه ای که میرسه، اون وقت دفعتا این تغییرات کمی تبدیل میشه به تغییر کیفی. تا اون وقتی است که آب دارای 100 درجه حرارت میشه و دفعتا به جوش میاد. جوش آمدن آب یک تغییر کیفی است که آب تبدیل میشه به بخار و این ناگهانی است، در صورتی که تغییرات کمی، تغییرات حرارت تدریجا، این دفعی نبود، کم کم حاصل میشد. پس این یک قانونی است در طبیعت که ابتدا در اشیاء تدریجا تغییر می کنند. وقتی این تغییرات تراکم پیدا کرد به یک مرحله خاصی که رسید، دفعتا یک تغییر ناگهانی درشون پیدا می شه که بهش بگیم جهش. بعد گفتن که این منحصر به آب نیست، خیال نکنید ما را یکی نظر زدیم. در ترکیبات شیمیایی عیناً همه مثل آب هست. تو کتاب‌های شیمی دبیرستانی هم نوشته که هر چیزی یک درجه ذوب داره و یک درجه انجماد، اونتا اشیاء فرق می‌کنه. بعضی چیزها هست که فرض فرمایید در 18 درجه ذوب میشه، بعد در 180 درجه مثلا انجماد پیدا میکنه زیر صفر. و مختلف هست به هر حال مرکبات شیمیایی، هر کدومشون یک درجه ذوبی دارن و یک درجه انجماد. آب درجه ذوبش صفر است، اتفاقا درجه انجمادش هم صفر، درجه جوش آمدنش 100 هست. یکی از خصوصیات آب هست که هم درجه ذوبش صفره و هم درجه انجمادش. اگر آب حرارتش بالای صفر باشه تدریجاً که کم میشه، وقتی به صفر درجه رسید یخ میبنده، و اگر حرارتش زیر صفر باشه، یخ خیلی محکمی باشه، تدریجاً وقتی بهش حرارت میدید تا حرارتش برسه به صفر درجه، اون وقت شروع میکنه یخ باز شدن، ذوب میشه. پس هم درجه ذوب صفر است، هم درجه انجمادش، ولی درجه جوش آمدنش 100 هست. 100 درجه حرارت که به آب میدید جوش میاد. سایر ترکیبات شیمیایی هم همینجوری. پس این شد یک قاعده کلی در طبیعت که یک تغییرات تدریجی پیدا میشه و بعد دفعتاً تبدیل میشه به یک تغییر کیفی. حالا که در طبیعت این مطلب ثابت شد، بنابراین این قانون رو ما توسعه میدیم به جامعه و تاریخ. میگیم تغییراتی هم که در جامعه پیدا میشه، اول یک تغییرات تدریجی است. این تغییرات که روی هم انباشته میشه به یک مرحله ای میرسه که باید در اون مرحله انقلاب پیدا بشه. پس همونطوری که در طبیعت یک تغییرات تدریجی و کمی داریم که وقتی تراکم پیدا کرد تبدیل میشه به تغییر کیفی، در جامعه هم تضادهایی که وجود داره اینها باید تشدید پیدا کنه. اول تضادهای جزئی است، بین دو نفر هست، چهار نفر هست، در یک مراحل ضعیفی است. این تغییرات، این تضادها رشد میکنه، کم کم سیر تدریجی میکنه، تا به یک نقطه خاصی که نهایت شدت شرط وقتی رسید انفجار پیدا میکنه و انقلاب در جامعه رخ میده. این حرفی است که اینا درباره اصل چهارم دیالکتیکی دارن. همونطور که در جلسه قبل عرض کردم، اصولا اینا مطالبی را که در فلسفه دارن توفیل مسائل اقتصادی و جامعه شناسی شونه، و این اصول دیالکتیک حتی در کلمات مارکس نیست. اینا را آقای انگلس برای مکتب مارکسیسم فراهم کرده و حتی نقل کردن که وقتی انگلس این مطالب را به مارکس عرضه کرد، اون باز نظر تردید نگاه میکردش و تا اواخر عمرش هم در نوشته‌هاش روی این اصول تکیه نکرد. انگلس بود که خیلی به اینها معتقد بود و خوشش میومد، و بعد از او لنین و بیش از همه استالین و ماو ستونگ، این دو نفر به این اصول خلاصه خیلی وفادار موندن و در نوشته‌ها و گفته‌هاشون زیاد روش تکیه کرد. و بعد هم در اثر شیوع فرهنگ مارکسیسم در کشورهای جهان سوم، تدریجا در خیلی از کشورها حتی در بلاد اسلامی، اینا شد جزء مفهوم‌های رایج فرهنگ. و شاید امروز در بعضی از بلاد دیده میشه که مفهوم تضاد دیالکتیکی شده یکی از مسلمات، چیزی که دیگه هیچ چکشخور نداره به اصطلاح. و همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، مسئله تضاد دیالکتیکی اهون من بیت العنکبوت، هیچ پایه و مایه ای نداره و صرفاً با همین تبلیغات و روچیگری و الفاظ زیبا و تعبیرات جالب اینا رواج دادن، در صورتی که خود مارکس که مؤسس مکتب مارکسیسم هست به اینها معتقد نبود. البته حالا این دلیل نمیشه، مارکس خیلی چه خیلی چیزا معتقد نبودی دلیل بطلانش نمیشه، ولی منظورم این است که اینا کاسه از آشتاختر هستن و دایه های مهربانتر از مادر، و بعد این حرفا رو که درست میکنن، بعد در عرض کنم که جوامع عقب افتاده اون چنان تبلیغ میکنن که گویی یک مطالب کشف های جدید غیر قابل تردیدی است، اشخاص کم مایه هم اونا را به آسانی میپذیرن. خب حالا فعلا راجع به اصل چهارم صحبت میکنیم. راجع به این اصل چندین اشکال هست، یکی دوتا اشکال جزئی هست درباره این مثال هایی که میزنن، و اصل چهارم اشکال اساسی هست. اما اشکالات جزئیش اینا، اون که میگن تغییر کیفی در آب در 100 درجه پیدا میشه، این درست نیست. شما لباستون که تر هست میندازید روی بند خشک میشه، یا دستتون که شستید بعد از چند دقیقه خشک میشه، این آبش چطور شده؟ تبدیل شده به بخار، یعنی مایع تبدیل شده به گاز. چند درجه حرارت بوده که این آب تبدیل شده به بخار؟ 100 درجه حرارت یه جنب بوده که بود که پوست بدن شما داغون میشد. بدن شما 37 درجه حرارت معمولیش هست، هوا هم مختلفه، گاهی 25 درجه، گاهی 30 درجه، 35 درجه مختلف هست. هیچ وقت هوای 100 درجه نده. اگر هوا به 50 درجه حرارت برسه دیگه خیلی مشکل طاقت رو بردن، بعضی تابستون های خیلی دار معمولا بین 25 درجه، 30 درجه، 35 درجه این طور هست. و در همین شرایط هست که آب تبدیل به بخار میشه، یعنی آبی که اینجا از خشک منطقه. در تابستان شما این بخارش رو نمیبینید، در زمستان در اثر اینکه هوای سرد فشرده تر هست گاز رو شما میتونید ببینید، یعنی وقتی وضو گرفتید میایید تو اتاق برای چندش میبینید بخار در دستتون بلند میشه. باب سرد وضو گرفتید برای چند دقیقه میبینید دستتون بخار دارد. بدن شما 37 درجه حرارت داره و این آب دستتون رو داره بخار میکنه. پس 100 درجه چیزی لازم نیست برای تبدیل شدن آب به بخار. این تغییر کیفی در 30 درجه هم پیدا میشه. چایی جلوتون گذاشتید میبینید روش برای بخار بلند میشه، این چیز دیگری نیست، آب از داره تبدیل میشه به بخار، از کمیت آب کم میشه بخار ازش تبدیل. و چایی هم 100 درجه حرارت نداره، آب جوش 100 درجه بود، 50-60 درجه کمتر بیشتر این حدوداست، آب هم داره بخار میشه. این چیز محسوسی است. درها بس برای تغییر کیفی 100 درجه حرارتی ضرورت نداره و اینا گویا از این مسائل ساده فیزیکی هم درست اطلاع صحیحی نداشته. حالا بگذاریم از این یک مناقشه در مثال است. مسئله دیگه این است که آیا واقعا آب وقتی تبدیل میشه به بخار در اینجا یک تغییر کیفی در آب پیدا شده ناگهانی غیر از تغییری که قبلا درش بود در آب بود یا نه؟ از نظر علمی تبدیل شدن گاز به مایع و مایع به گاز چیزی جز نزدیک شدن مولکول ها به هم دیگه یا دور شدن چیزی نیست. وقتی آب میدونید، حالا بعضی آقایون شاید اطلاعاتشون خیلی زیاد نباشه در این زمینه ها، بعضی از تازه واردین توضیح مختصری بدم. کوچکترین جزء هر جسمی را بهش میگن مولکول، که اگر اون دیگه تجزیه بشه دیگه از اون جسم نمونه ای درش نیست. کوچکترین ذره آب، البته این کوچکترین ذره که میگیم از نظر علمی است، با چشم دیده نمیشه مولکول آب، با میکروسکوپ باید دید. کوچکترین ذره‌ای که اگه دیگه تجزیهش بکنن دیگه آب نیست، تبدیل میشه به اکسیژن و هیدروژن، اونو بهش میگن مولکول. یک ظرف آبی استکان آب فرمایید از میلیاردها مولکول آب تشکیل شده. این مولکول ها وقتی نزدیک به هم باشن به طور متوسط همین آب معمولی است، وقتی فاصله شون زیاد بشه همین آب است، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. یعنی در ماهیت این مولکول ها و در ترکیب شیمیاییشون هیچ تغییری پیدا نمیشه. وقتی از هم فاصله گرفتند شما به شکل بخار میبینید. معناش اینه که مولکول های آب از هم زیاد فاصله گرفتند و وقتی بیشتر فشرده بشن به صورت یخ در میاد. پس این سه حالتی که در اجسام هست، حالت جمود و میعان و بخار، این سه تا حالت همه در اثر تغییر حرارت است. کم و زیاد شدن حرارت این سه تا حالت رو به وجود میاره و چیزی غیر از دور و نزدیک شدن مولکول ها به هم دیگه چیزی نیست. یعنی شما وقتی آب رو میذارید روی سما، تو سماور میریزید، سماور روشن، یا کتری رو میذارید روی بخاری گرم میشه، از همون وقتی که یک درجه حرارت وارد آب شده مولکول ها دارن از هم فاصله میگیرن، اونجا کم محسوس نیست، چشم شما درک میکنه. از همون وقتی که یک درجه حرارت وارد آب میشه حجم آب افزوده میشه، منطقه اونقدر مقدارش زیاد نیست که محسوس باشه. اگر با وسایل دقیق اندازه گیری بکنید، آب یک درجه حرارت با آب صفر درجه حرارت حجمش فرق تا به 30-40 درجه حرارت میرسه تبدیل میشه به بخار، مولکول‌ها فاصلشون زیاد میشه تبدیل میشه به بخار. پس بخار با آبی که گرم میشه و هنوز به صورت مایع هست از نظر علمی هیچ تفاوتی با هم نداره، اون فاصلهش خود کمتره، اون خود بیشتره، فاصله اجزای آب با هم دیگه. به علاوه این دو تا اشکال
کیفیتشون
تغییر می‌کنه، یعنی کیفیتشون از نظر علمی هیچ فرق نمی‌کنه. چشم ما اینجور می‌بینه.
الان داره تبخیر میشه دیگه.
می‌دونم تبخیر میشه، یعنی چی میشه؟ یعنی آب شل‌تر شده، بازتر شده. هیچ چیز دیگه نشده.
این بخاری که ما قبلا چای می‌گوییم، بخاری کلا، هیچ چیز این کاری کلی برای تبخیری، فقط زدی که مطرح میشه، فقط که کمیت آب تغییر تبخیر شده. تنو محلی که چوری که نظر بودی بیشتر بکاری کنه تمام یا فیسون های تمام دکسین ها کنن همه باید که اصلی نیم که دکسین های رد کنه باید اون تحضیح هستی اونجور سری که مدر میشه سر کمیت آب تغییر میده از این درجه بلا دیگه هست هست کلی آب تغییر میده.
وقتی شما اولا اینا میگن که در اون حال تبدیل میشه به بخار در اثر جوش آمدن، اینش عرض کردم که نه کمتر از اون تبدیل میشه به بخار. و اما مسئله جوش آمدن مگه چیزی غیر از حرکتی که در آب پدید میاد چیزی دیگه هم هست؟
خیلی 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 بیشتر میشه و فاصله در جوی مولکولا این حالتی حالت تبدیلی که وقتی به اوج میرسه یه کمیت عوض میشه.
کمیت عوض نشده، حالا میرسم بهش، هیچ کمیت عوض نشده، همونطور بازم حرارت آب داره میره بالا.
قرمودرین ها و جوابودرین
وقتی
در
یه
سردتی از
طبیل
طرف
یه
همه آب
تبدیل بخار میشه، همه آب تبدیل، هیچوقت اینجور نیست که همه آب تبدیل بخار میشه. آب وقت بمونه که آب که همینجوریش هم بگذاره در درجه هوای 25 درجه کم کم همش بخار میشه، یهو بخار میشه. نه شما که یهو کتری آب یهو بخار میشه، اینا که هر بچه میفهمه، صحبت سر مطلب علمی است. میگه دفعتا تبدیل میشه به بله خیلی چیزا مورد اشکال نیست، توجه ندارن، اشتباه میکنن در تعبیر، میگن در این وقتی آب به جوش میاد تبدیل میشه به بخار. عرض میکنم نه، اینجور لزومی نداره که به جوش بیاد، همه اتفاقا اینجور هم نیست. عرض میکنم کتری وقتی 100 درجه کدوم آدمی در عالم دیده که کتری یهو آبش بخار بشه؟ شما میگید یهو همش کافی. آقا بعدش عرض کنم که این یه مسئله که تغییر کمی به کیفیت، پس تغییر یکی اشکال جزئی که عرض کردم در مثال بود که تبدیل شدن آب به بخار در 100 درجه نیست، کمترش هم هست. این که میفرمایند در 100 درجه وقتی شد یهو همش کل آب جوش تغییر میشه به بخار، اینم که اینطور نیست، کل آب همش و یهو تبدیل به بخار نمیشه.
بنویسید سوال
دیگه این بود که این مسئله ای که آب تبدیل میشه به بخار، این یک تغییر کیفی به حسب اونیست که ما حس میکنیم، چشم ما اینجور میبینه، ولی از نظر علمی تغییر تبدیل شدن آب به بخار هیچ فرقی با مراحل قبلیش نداره. یعنی تفسیر شیمیایی تبدیل شدن آب به گاز به بخار غیر از فاصله گرفتن مولکول از همدیگه هیچ چی دیگه نیست، و این قبلش هم بوده، تدریجا بیشتر میشه. بله چشم ما اون وقت آب رو مایع میبینه، بعد گاز میبینیم، یک خاصیتی است در کیفیت ادراک ما و رابطه‌ای که با چشم ما داره. وگرنه تفسیر شیمیاییش این نیست که در اینجا یک کیفیت جدیدی در آب پیدا شده که از نظر خواص شیمیایی فرق داره یا مثلا یک تغییر ماهیتی درش پیدا شده. همون عرض کنم فرمول هاشتوزا هست، عرض کنم که و فقط مولکول ها بیشتر فاصله پیدا کرده. اشکال دیگه
خب بخوام اینجا مسئله تا روشن نشه و حل میشه، مثلا اون آب که بخار میشه تبخیر میشه، اون همون ایدروژنش که دوتا ایدروژن و اکسیژنش الان محفوظه در اون بخار؟
بله کامله
جدا میشه.
نه خیلی هیچ کامل مثلا مولکول ها کامل محفوظه، اصلا فاصلهش میجدا میگه که من محفوظه شما ترکیبات آب هیچ تغییر نمی کنه آقا، و بس همون رو فاصل شما حرارتش رو کم کنید دوباره آبه.
یعنی بخار شما در وقت آب کنید
وقتی همین بخار تب سرد بشه، بس سرد بشه یعنی چی؟ یعنی مولکول‌ها به هم نزدیک بشن، باز همون آبه. حرارت شدت و ضعف حرارت باعث میشه که مولکول‌ها از هم دور بشن یا نزدیک بشن. تغییر شیمیایی در این پیدا نمیشه، این تغییر فیزیکی است، تغییری است که در ظاهر ماده پیدا میشه. آقایون ادعای معلومات میکنم، من نمیدونم چطور دنجار خود من کشیده. این تغییر تبدیل شدن گاز به بخار تغییر فیزیکی است، نه تغییر شیمیایی، یعنی ترکیبش فرمولش عوض نمیشه. کم و زیاد شدن فاصله هاست که باعث میشه آب را ما به صورت مایع ببینیم یا به صورت گاز. جامد هم که میشه، یخ هم که میزنه باز همونه. اشکال سومی که در اینجا هست اینه که این تغییراتی که در آب پیدا میشه تا میشه بخار یا اینکه برمیگرده میشه عرض کنم که جامد میشه، این تغییرات آیا درون ذاتی است و در اثر تناقضات داخلی آب یا در اثر عامل خارجی است؟ آیا در اثر ورود حرارت به آب است که این تغییرات پیدا میشه یا نه خود مولکول‌ها با هم دعوا دارن؟ دعواشون به اینجا منتهی میشه که گاهی به هم دور نزدیک میشن یا دور میشن و آب تبدیل میشه به گاز. یک جنگی بین مولکول‌های آب وجود داره یا حرارت خارجی است که اثر میکنه آب رو تغییر میده؟ بدون شک حرارتی که از خارج وارد میشه و این اثر رو در آب میگذاره، و الا 100 سال آب رو در یک درجه حرارت معینی نگه بدارید هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. تا از در اثر عامل خارجی حرارت وارد آب نشه یا حرارتش گرفته نشه هیچ تغییری در داخل آب پیدا نمیشه. مولکول ها برادروار کنار هم دارن زندگی میکنن، هیچ جنگ هم نمیشه. پس این که این تناقضات داخلی است که باعث این میشه که حرکت پدید بیا و حرکت کمی تبدیل بشه به حرکت های کیفی هیچ جنبه دیالکتیکی و درون ذاتی نداره، در اثر عامل خارجی است. این یه اشکال. اشکال سوم درون طبیعت که همه چیز درون طبیعت هست. بنده اینجا نشستم داخل طبیعت، هم شما هم داخل طبیعتید. ما این شما داخل ذات منی؟ میگه در هر پدیده ای در خود تز باید اختلاف وجود داشته باشه، نه در خود در طبیعت. طبیعت که همه چیز در طبیعته. یه درختی که اینجاست طبیعت، سنگی هم که در کوه هیمالیاس هم طبیعته. حالا این دوتا داخل هم هستن؟ شما باید اول معنی متافیزیکا بفهمید من بعد صحبت.
حالا دوباره
عرض کنم که پس تغییراتی که داخل در آب پیدا میشه که تبدیل میشه به بخار، این در اثر عامل خارجی است، در اثر تناقضات داخلی چیزی نیست. اشکال دیگه این که حالا فرض کنید همه اینها هیچ صرف نظر کردیم و گفتیم نخیر، این مولکول ها دارن دائما تو سر و کله هم میزنند و با هم دعوا دارن و این موجب این میشه که آب تبدیل میشه به گاز و بعد مثلا جوری دیگه و از این حرفا. خیلی اینو در آب اثبات کردید، آیا در همه پدیده های طبیعت همین جوره؟ یعنی پیدایش هر سنتزی به این صورت هست که اول تغییرات کمی پیدا میشه و دفعتا تبدیل میشه به تغییر کیفی یا نه؟ یکی از مثالهایی که خود شما میزنید برای تضاد دیالکتیکی و تناقضات دیالکتیکی تبدیل شدن جوجه است به مرغ. میگن جوجه سنتز است برای تخم مرغ و مرغ سنتز است برای تناقضاتی که در داخل جوجه وجود دارد. جوجه که تبدیل میشه به مرغ، این تبدیل حرکت کیفی است به کمی، کمی است به کیفی. جوجه یه روزه فرض فرمایید که یه سیر وزنش هست، تدریجا غذا میخوره، خود بیشتر میشه، بیشتر یک گرم اضافه میشه، دو گرم اضافه میشه، کم کم خوب بزرگتر میشه، اسمش بذارید مرغ. این باید این تدریجات، این چاق که میشه کم کم، این باید به یک نقطه‌ای برسه که دفعتا تبدیل بشه جوجه به مرغ. امروز این لحظه مرغ جوجه بود، یهو چش باز میکنید عجب شد مرغ. تغییرات کمی تبدیل شده تغییر کیفی. غنچه که میشه گل، آیا این تغییراتش دفعیست؟ یهو غنچه تبدیل میشه به گل؟ یا نه این تغییرات تدریجیست؟ یهو شما غنچه را که میبینید، ببینید بسته است، لحظه بعد چشم باز میکنید تغییر ناگهانی درش پیدا شد، غنچه شد گل. تغییرات تدریجی که میگن دفعتن تبدیل میشه به کیفی، اگر دفعتن نیست که همون تدریجی است دیگه، اصل جدیدی نشد، موتاسیون نیست. اگر تغییر جدیدی است، قانون جدیدی میخواد، یعنی به قول خودشون میگن دفعتن تغییر میکنه. مرغ جوجه چطور دفعتن تبدیل میشه به مرغ؟ غنچه چطور دفعتن تبدیل میشه به گل؟ نهال چطور دفعتن تبدیل میشه به درخت؟ در خود طبیعت جامد همه اشیا اینجور هستن که نقطه ذوبشون یا نقطه انجمادشون دفعی هست. یعنی به قول آقایون وقتی میگن که آب حرارت پیدا میکنه تا 99 درجه، به قول اون این آب عرض کنم که مایع است، همین که به 100 درجه رسید یهو تغییر کیفی پیدا میکنه، تبدیل میشه به بخار. خب گیرم اینجوری باشه، آیا همه چیز اینجوره؟ شما موم را گرم می کنید، اول سفت محکم، تدریجا شل میشه. شل تبدیل شدن جامد به مایع در موم دفعی نیست، کمک کمک میشه. آب بله، یخ یهو تبدیل به آب میشه. مثلا فرض کنید در آهن، فرض کنید اینجوره، که البته اونم اینجور نیست، منتها اینو تغییرات بعضی وقتا ضعیف است، حس نمیشه، ولی تغییرات تدریجی. موم یواش یواش شل میشه، شل میشه، شل میشه تا تبدیل میشه به مایع. پس این که به عنوان یک، به فرض این که در آب پذیرفتیم، در بعضی از ترکیبات شیمیایی پذیرفتیم که تغییر ناگهانی در آب پیدا میشه و تغییرات کمی تبدیل میشه به تغییرات کیفی، تازه در بعضی جاها هست. این دلیل این نمیشه که قانون کلی است در طبیعت. هر چی بخواد وجود پیدا کنه و تغییر کنه، یک پدیده جدیدی به وجود بیاد، همیشه باید طبق این قانون باشه. هیچ دلیلی نداره. با چهار تا مثال که قانون کلی درست نمیشه. این اشکال چهارم یا پنجم یادم نیست. اشکال پنجم، در این موردی که شما میگید جهش پیدا میشه و تغییرات کمی تبدیل میشه به تغییر کیفی، به فرض این که در طبیعت اثبات کنید و به فرض این که کلیت داشته باشید، هیچ دلیلی نداره که در جامعه هم عیناً این قانون حکمفرما باشه. آخر همه دردها سر اینه. این فلسفه بافیا میشه برای این که اینا فلسفه انقلاب است. اول اینا مفروض گرفتن که باید انقلاب ایجاد کرد، باید جنگ ایجاد کرد و بدون جنگ تحول در جامعه به وجود نمیاد. به خاطر این که برای جنگ و انقلاب فلسفه درست کنن دست به دامن این حرفا شدن و هر جایش دیدن که درست نمیشه رفوش کردن یه وسیله دیگه هم بهش چسبوندن. اول تضاد دیالکتیکی بود، بعد دیدن تمام نمیشه که این تضاد چی؟ یعنی قانون علمی تبدیل بشه به یک قانون فلسفی جهان شمول، وگرنه در هر علمی یک قوانین مخصوص به خود داره. فیزیک قوانینی داره که مخصوص به خودش، ربطی به شیمی نداره، ربطی به فیزیولوژی نداره. اگر در پدیده‌های فیزیکی ما دیدیم یک قانون حکم فرما هست، این دلیل نمیشه که در شیمی هم همین قانون حکم فرما هست، در فیزیولوژی هم عیناً همین قانون حکم فرما هست. این قانون است مال پدیده‌های فیزیکی، مال پدیده‌های شیمیایی، مال فیزیولوژیکی است، مال موجودات ارگانیکه. اینا با هم ربطی نداره. ممکنه یه قانونی در این پدیده از پدیده‌ها حکم فرما باشه، در یک دیگه‌اش نباشه. جامعه هم به فرض اینکه یک موجود واقعی هست و قوانینی داره که حالا بعد در قسمت دیگه ماتریالیسم تاریخی بحث کنیم، از کجا که قوانینی که در فیزیک حکم فرماست بر جامعه حکم فرما باشه؟ شما در فیزیک اثبات کردید این را که آب تبدیل میشه به گاز و این تغییر کمی به کیفی است. شاید تغییرات جامعه اینجور نیست، تغییرات جامعه همیشه تدریجی. شما چه دلیل دارید با اینکه در جامعه باید تغییر ناگهانی به وجود بیاد تا جنگ و انقلاب و کشت و کشتار را تجویز کنید؟ تا 6 میلیون مردم روسیه که به دست استالین کشته شدن توجیه علمی داشته باشید؟ این چه دلیل دارید برای این؟ حد اکثر میگید در فیزیک چنینه، چرا ربطی به جامعه داره؟ شاید قانون جامعه این است که باید تدریجی تر از اصلاح بشه. مسئله دیگه این که به فرض این که در جامعه هم باشه، آیا این تغییرات کم تبدیل تغییر کمی به کیفی در کل یک پدیده دست اتفاق میفته یا نه؟ وقتی آب را شما حرارت میدید بخار میدید، بخار میشه، یهو همه آب بخار میشه یا نه؟ هر کدوم شرایط مساعد داره. چون تنها عامل تبدیل شدن آب به بخار، اونایی که آقایون که آشنایی با شیمی دارن، تنها عامل حرارت نیست. عوامل دیگری باید متناسب و شرایطی باید وجود داشته باشه تا فعل و انفعالات شیمیایی انجام بگیره. نوع کارهای این فعل و انفعالات شیمیایی کاتالیزور میخواد، شرایط موعد میخواد، فشار باید در یه درجه باشه، عرض کنم که عوامل دیگری باید وجود داشته باشه، شرایطی وجود داشته باشه تا اینکه یک فعل و انفعال شیمیایی انجام بگیرید. آب، همه آب شما الان 30 درجه حرارت داره ولی همش تبدیل به بخار نمیشه. یک مقدار آبی که مجاور هوا هست تبدیل به بخار میشه. آبی که روی استکان چای واقع شده این مقدار اول تبدیل به بخار میشه. اون آبی که زیر استکان ته استکان است اون اول بخار نمیشه. چون شرایط این فعل و انفعال شیمیایی فعلا در سطح آب مهیا هست. فشار الان روی اون آب، قسمت آبی که ته استکان هست، زیاده. این شرایط صلاحیت نداره که اون تبدیل بشه به بخار. اما آبی که روی استکان هست که مجاور هواست، فشار کمتر است، در اونجا اونجا به آسانی تبدیل میشه به بخار. پس اینجور نیست که وقتی شرایط تغییر کمیت به کیفیت در یک پدیده ای پیدا شد، دفعتاً کل اون پدیده تغییر کند. نه خیر، اجزایی ازش ممکن است آمادگی داره تغییر پیدا میکنه، بقیهش بال خودش میمونه. بنابراین نتیجه‌ای که در جامعه میخوان بگیرن که وقتی در جامعه تناقضات کارگر و کارفرما زیاد شد، دفعتا منفجر میشه و باید دیکتاتوری پرولتاریا سر کار بیاد. هیچ دلیل نداره. ممکن است در یک گوشه‌ای، در یک کارخانه‌ای، در یک شهری، در یک دهی، در یک بخشی، در یک محله‌ای شرایط مساعد باشه که تغییرات کمی تبدیل بشه به تغییر کیفی، در جای دیگه نباشه. همونطور که دیدیم این شرایط در بعضی اجزای یک پدیده انجام میگیره، در بعضی اجزاش انجام نمیگیره. پس نتیجه‌ای که میخوان بگیرن که جامعه وقتی دارای یک شرایط خاصی شد، دفعتاً باید منقلب بشه، تغییرات کمیش تبدیل بشه به تغییرات کیفی، هیچ قانون علمی نداره. علاوه بر این که اگر هم تازه در طبیعت ثابت میشد، نمیشد روی جامعه به عنوان قانون علمی پیاده کرد. برای اینکه هر قانون علمی محدود به چارچوبه همون علم و همون نوع پدیده هاست، شامل سایر پدیده ها و سایر علوم نمیشه. پس این اصل هم قابل استناد نیست. از اول پایش سسته و مثال هایی که میزنن درست نیست. ثانیاً تعمیم دادنش در خود پدیده‌های فیزیکی و در طبیعت صحیح نیست. و بعد به فرض اینکه اون باشه، این نتایجی که اونها میخوان بگیرن ازش گرفته نمیشه. حالا مثلا
حرکتی در چیه؟ کم میشه
تبدیل بشه. بله، اینم یه اشکال من یادم رفت بگم. حضرت حالا تغییر به کیف هست، اون یه مسئله هست که باز از نظر علمی خود حرارت عرض کنم که اینجور نیست که کمیت تغییر میکنه. اون یه مسئله هست که من درست میخواستم میکنم، چیز دیگه است. و اون اینه که تبدیل شدن اصلا نیست. آخر تبدیل شدن اینه وقتی میگیم یه چیزی تبدیل میشه به یه چیز دیگری، اینه دیگه به شکل اولیش باقی نیست. مثلا وقتی شما میگید همینجا در همین مورد آب، میگید آب تبدیل میشه به بخار، وقتی تبدیل شد به بخار دیگه آب نیست. تغییرات کمی وقتی میگید شما تبدیل میشه به تغییر کیفی، آیا تغییرات کمی سابق از بین میره دیگه؟ یعنی حرارتی که کم قبلا پیدا شده بود از 1 درجه به 2 درجه به 3 درجه به 4 درجه تا به 100 درجه، وقتی تبدیل شد به حال جوش در آمد یا بخار شد، 100 درجه حرارت از بین میره یهو؟ این تبدیل میشه به حرکت کیفی یا اون سایجار خودش هست؟ وقتی آب به جوش آمد که حرارتش تبدیل به جوشش نمیشه، تبدیل نیست اصلا. تبدیل اون وقتی است که این از بین بره اون بیاد جاش، مثل این که آب تبدیل میشه به بخار. اما حرکت کمی که حرارت به قول اونها یه حرارت که حرکت کمی است که همین هم درش مناقشه است که آقای جاره فرمودن، حالا گیرم که این حرارت تغییر کمی است، این تغییر کمی است که از 1 درجه به 100 درجه میرسه، این حرکت تبدیل به کیفیت نمیشه. این حرکت همون موجب این شد که 100 درجه حرارت به وجود بیاد. خب وقتی آب هم جوش بیاد باز همون 100 درجه حرارت داره، حرارتش که تبدیل به جوشش نمیشه. پس اصلا تبدیل شدن غلطه. باید گفت در اینجا یک کیفیت جدیدی هم به وجود می آید، نه اینکه حرکت کمی تبدیل میشه به حرکت کیفی. حرکت کمی سر جا خودش هست.
پس ملاحظه فرمودید که این اصل هم مثل اصل تضاد دیالکتیکی هیچ پایه و مایه‌ای نداره، غیر از چهار تا مثلی که با موازین علمی قابل تطبیق نیست و یه مش هیاهو و هوچی‌بازی، چیزی دیگری توش نیست. الفاظی است با هم جور میکنن، اصل اول، اصل دوم، اصل سوم، اصل چهارم، خیال میکنن یک کسی اینا وحی منزلی است از جایی داره، غافل از این که خود اون کسانی که اینا ساختن خودشون باور نداشتن. کم کم مصلحت سیاسی اقتضا کرد که این اصول یکی پس از دیگری تحکیم بشه و روش تکیه بشه، ولی از نظر فلسفی خود بنیانگذاران مارکسیسم بهش اعتماد نداشتن. این راجع به اصول چهارگانه دیالکتیک. بنابراین این اصلی که امروز در نوشته ها متاسفانه در بعضی نوشته های مسلمان ها هم به عنوان یک مطلب مسلمی یا قابل قبولی یا لااقل در حد مظنون و مشکوک تلقی شده بسیار بیجاست، 100% باطله و 1% احتمال صحت نداره. هیچ ربطی به هم این اصول عرض کنم که ارزش علمی نداره و نمیتونه یکی پایه برای دیگری بشه و نتیجتاً در اجتماع بخواد پیاده بشه. کاملاً این اصول پوچ و بی‌محتواست و به عنوان حتی یک فرضیه فلسفی نمیشه برش ارزش قائل شد، چه رسه به عنوان یک نظریه قاطع. حالا شاید منظور شما این باشه که وقتی یک قانون علمی بعدی پیدا شد، بله این انشاءالله در بحث آیندهمون که توسعه اصول دیالکتیک باشه به مرحله علم و معرفت، اینا یه ادعای دیگری هم داره. حالا چون میگن قانون دیالکتیک همین قوانینی که ملاحظه فرمودید که چقدر محکم و قرص بود، اینا علاوه بر این که در طبیعت جاریست، در موجودات زنده جاریست، در جامعه جاریست، بالاتر از همه اینا در جهان فکر و اندیشه هم این قوانین حاکم هستند. و اصلا تغییر افکار و علوم و پیدایش علوم همه اینا تحت سیطره این قوانین است. این قوانین است که علم را تغییر میده، پیش میبره، تکامل میبخشه، که باید موضوع بحث جلسه آینده مونه است. اون نصفش که سفید است غیر از اون نصفش است که سیاه است، اون جایی که سفیدی است سیاهی نیست. ما همون جایی که این صفت قرار داده درست باید دست بگذاریم، همون جا ببینیم زدش هم هست یا نه. این که در منطق ارسطویی میگن اجتماع زده این محاله به این معناست، نه این که دو تا زد در کنار هم نمیتونن قرار بگیرن، یه خطی نصف سیاه باشه نصف سفید اجتماع زده نه، یه کاغذی نصف صفحه سیاه کنه نصف سفید اجتماع زده نه. همون نقطه ای که سیاه هست اگر فرض کردید سفید هم باشه این اجتماع زده و این محاله، هیچ وقت نمیشه. پس تضاد هم به معنای اصطلاحیش محال است و هر کس مختصر آشنایی با منطق داشته باشه میدونه که این قضیه بدیهی است. پس تضادی که اینا میگن به فرض این که درست باشه هیچ ربطی به تضاد ارسطویی که محال است نداره. خب حالا ببینیم اینا چی میگن. میگن آقا در داخل تخم مرغ نطفه‌ای وجود داره که این ضد اوست. اگر معنای عرفیش بگم، عرفیش یعنی در کنار هم قرار بگیرن، خب اون معنی نداره. بگیم دو چیز، دو ضد در کنار هم قرار بگیرن، این هیچ معنی نداره. بعد تو شما ممکنه سکنجبین که درست میکنید شیرینی رو از کنم که ترشی را رو هم بریزید و یک ترکیبی به وجود بیاد که از کنم کاملا این اجزا به هم مخلوط شده باشی، سکنجبین هم ترش هم شیرین، یعنی بعض اجزایش ترش بعض اجزایش شیرین، این کار شده نیست. این ترکیب عرفیست، یه شیء واحد عرفیست که هم که دو صفت متضاد رو داره، ولی این ربطی به تضاد ارسطویی نداره. اگه تضاد رو به این معنا میگن ثابته، ما هم میگیم ثابته است، اما این غیر از تضاد نیست که ارسطو میگه محاله و منطق میگه محاله. پس نمیتونن بگن با این اصل منطق ارسطویی نفی شد، ربطی به اون نداره. نه توشی بشید. حالا باز یک اصطلاح دقیق تری هست که آیا در تعریف زندین بین هما غایت و خلاف شرط هست و زندین همیشه موجودان لاسان سلح هما هستند، یعنی که زندین قابل تعبیر هم هستند. اونطور در منطقه کلاسیک گفته میشه که سر رنگ های مختلف همه ازداد هستند، ضد ثالثی هم فرض میشه کرد. اون این مبحث دقیق دیگر است. اونی که شما از سیاهی دارید با سفیدی همینه که سفیدی یه چیز سیاهی درجه از سفیدی است یا سفیدی درجه از سیاهی، اینجوریه؟ نه، هیچ کدوم از اینا نیست. سیاهی یه مفهومی است کاملا ضد مفهوم سیاهی. مثلا میشه گفت ترشی یک درجه از شیرینی است یا شیرینی یک درجه از ترشی است؟ نمیشه گفت. این معنای دیگه است، یک درک دیگه است، یه درک دیگه، یه احساس دیگه است، یه احساس دیگه. یکی از مغالطاتی که اینجا دارن اینه که میگن بزرگ و کوچیکی چطوره نسبت به هم؟ بزرگ و کوچک دو تا ضد هم هست. خب ما میبینیم یه چیز هم بزرگ هم کوچک، پس اجتماعی ضد این شد. مثلا کره زمین نسبت به خورشید کوچکه، اما نسبت به ما بزرگی، پس بزرگی و کوچکی یه جا جمع شد. باز فراموش کردن که اجتماع دو صفت در یک زمان ملحوظ است و نسبت به یک شی بزرگی و کوچکی اولا دو صفت ضد این به اصطلاح نیستند، بلکه دو امر اضافی و نسبی هستند. یعنی دو مفهوم نسبی است. بزرگی نسبت به یک شی دیگری سنجیده میشه میگیم بزرگ است، نسبت به یک شی دیگری میسنجیم میگیم کوچک است. پس یک مفهوم اضافی است. مثل این میمونه که آقای حسن پدر حسین است و پسر محمود، پس آقای حسن هم پدر است هم پسر، اجتماع زده این شد. این اجتماع زده این نیست، پدر پسری بودن یه مفهوم اضافی است. حسن را نسبت به حسین که میسنجید این پدر است دیگه پسر نیست، نسبت به محمود که میسنجید پدر است پسر است دیگه پدر نیست. این مفهوم اضافی است، ربطی به زده این نداره. به هر حال اینا از مغالطات زیادی دارن، نمیخوام را سرتون درد بیارم. از چیزهای جالبی که در این زمینه گفته شده حرفهای آقای ماوستون کرد در کتابی که به عنوان تضاد یا تعارض نوشته شد. اگر آثار ماوستون دیده باشید سفارت چین منتشر میکنه. عرض کنم که رساله ایست به نام رساله تعارض، ترجمه های مختلف داره، بعضی هاش هم اسمش گذاشتن تضاد، بعضی هم اسمشن تعارض، بعضی هم تناقض. در اونجا ایشون میگه که عالم پر است از تناقض، همه جا در همه چیز تناقض وجود داره. مثال های عجیب و غریبی است. یکی این که آقا امروز علم اثبات کرده که در داخل اتم الکترون و پروتون وجود داره، نازد دهنه. الکترون بار منفی داره، پروتون بار مثبت داره، این دو تا با هم ضد همه. نه ضد همه که نقیض همه، مثبت و منفی است دیگه. شما همینجا الان میتونید تناقض ببینید. این فرق ها این چراغ که روشن است مال چیه؟ مال الکتریسیته مثبت و منفی است. تا الکتریسیته سیم یه سیم باید مثبت بشه، یکی منفی با هم متصل بشن برق به وجود بیاد. پس این مثبت و منفی باید با هم جمع بشن تا برق وجود بیاد. پس ضد این با هم جمع شده، مثبت و منفی با هم جمع شده. در مکانیک شما میگید هر فعلی عکس العمل داره، هر عملی عکس العمل داره. شما سوار ماشین که هستید که ترمز که میکنید یه هوش تو میشه بر میگردید عقب، ماشین داره جلو میره، وقتی ترمز کرد یهو پس میفتید شما. این پس افتادن شما مال این است که همونطور که ماشین نیروی وارد زمین میکنه، زمین هم نیروی وارد خورشید میکنه. این اصلی است معروف کتاب دبیرستانی هست که هر جسمی به جسم دیگری نیروی وارد میکند، اون جسم هم درست به همون اندازه نیرو منتها در جهت مخالف به اون جسم وارد میکنه. میگن عمل و عکس، عمل و عکس عمل، یکی از اصول مکانیک. تفاوتی که عمل و عکس العمل دارن فقط در جهت هست. نیرو از نقطه آ به ب میره، عکس العملش از نقطه ب به سوی آ هست. چیزاش با هم فرق داره. از کن جهتش حرکت فهم میکنه و الا اندازه هم به هر اندازه این جسم اون یکی نیرو وارد کنه اونم به این همون اندازه نیرو وارد کنه. خب پس در طبیعت میبینیم عمل و عکس العمل که ضد همن با هم جمع شده، پس اجتماعی ضده. بالاتر در ریاضیات هم ما حتی میبینیم که تناقض وجود داره و نقیزه این و ضده این با هم جمع میشن. این که من هر دو تعبیر رو میکنم برای اینکه خود اون ترجمه هایی که شده، من چیز زبان چینی که بلد نیستم، ناچار از همین ترجمه ها میگم، ولی ترجمه هایی چون معتبر مال خود سفارت چین هست لذا اینه که میشه بهش اعتماد کرد. برای در این حال ما برای احتیاط هم زده میگیم هم نبیزیم. بله میگه در اونایی که مقدار آشنایی با مقدمات ریاضیات عالی دارن میدونن که یک بحثی هست در ریاضیات نام مشتق، ضدش هم هست انتگرال. پس در ریاضیات ما هم مشتق داریم هم انتگرال، این دوتا ضد هم هستن، پس اجتماعی ضده ایم، اجتماعی نقیض. من تعجب میکنم که ایشون چرا مسئله ساده در نظر در ریاضیات، اون عکس ضدیتی که بین مشتق و انتگرال وجود داره بین جمع و تفریق هم وجود، بین ضرب و تقسیم هم وجود. حالا چرا این مسئله نزده اون مسئله انتخاب کرده من نمیدونم، شاید میخواسته اون کسی چون همه این مفاهیم رو سرشون نمیشه خواسته این مسئله قرآن بگیرد. جمع و تفریق آقا با هم جمع میشه. در ریاضیات مگه هم جمع نداریم هم تفریق؟ خب پس بنا با هم جمع شده انتخاب، اجتماعی نقیزه. در ریاضیات هم ضرب داریم هم تقسیم، اجتماعی نقیزه شد. مشتق و انتگرال از همین قبیل. پس میبینیم اصلا عالم پر است از تناقض. چطور شما میگن مثل منطق ارسطویی میگه تناقض محاله؟ یکی از آقایان دیروز میگفتن که اینا اینقدر نفهم هستن جایشون خالی میست که امروز تشریف ندارن. این حرفیست که بچه دبستانی میخنده بهش. آخر اینم حرف شد که بین مشتق و انتگرال تناقض، پس در ریاضیات تناقض وجود داره. یک کسی بگه آقا توی کتاب حسابش بچه های دبستانی جمع و تفریق وجود داره، پس در ریاضیات تناقض هست. این تناقضه؟ آخر آدم حسابی، آدم عاقل، آدم ناحسابی، آخر جمع چه کار به تفریق داره؟ اون یک عمل دیگری است، این یک عمل دیگری، اسم کلیش ریاضیاته. این عمل هست جمع، اون عمل هست تفریق، میشه اجتماع نقیزه؟ مشتق و انتگرال هم چیزی است. دو رابطه متعاکس هست در رابطه بین اعداد، رابطه بین متغیرها عرض کنم که و ثابت ها، رابطه عددی است. از این طرف حساب کنیم مشتق، از این طرف حساب کنیم انتگرال. یک کسی بگه توی یک تقسیم ضرب وجود داره، برای اینکه اگر مقسوم را تقسیم بر مقسوم را علیه کنیم میشه خارج قسمت، اگر خارج قسمت را ضرب در مقسوم را علیه کنیم میشه مقسوم، پس تو تقسیم هم ضربه. این دو تا عمل چه ربطی به هم داره؟ اون وقت این آقایون با این حرف ها فلسفه مارکسیست ساختن، اومدن به جنگ فلسفه قرآن و اسلام و از بنده نفهمترها میرن این حرفا رو میپذیرن و خیال میکنن اینها عالی ترین فراورده های فکر بشره که نوابه مارکسیس عقلشون بهش رسیده. هیچ که دیگه نمیفهمه اینا رو، چیزای تازه ایست بود. خب بیچاره ها جمع و تفریق چه ربطی به تناقض و تضاد داره؟ به هر حال عمل و عکس العمل در مکانیک، عمل و هر عملی عکس العمل داره، این جمع نقیزه اینه یا جمع ضده اینه. این جسم در اون جسم نیروی وارد میکند، اون جسم هم در این جسم نیروی دیگر وارد میکند، این کجاش اجتماعی ضده اینه یا نقیزه اینه؟ نیروی این جسم منتقل میشه به اون، نیروی اون جسم منتقل میشه به این، قبل از انتقال که نقیزه اینی نیست، یه نیرو اینجاست که اونجا انرژی پتانسیل مثلا. بعد از انتقالم که باز این نیرو میاد اونجا، اون یکی میره اینجا، این کجا جمع شده؟ تا بگیم عمل و عکس العمل یه جا جمع شده. عمل مال این جسم است، عکس العمل مال این جسم است. این چطور جمع میشه؟ میگن خب این یک وحدتی به وجود میاره. چه وحدتی؟ میگه دو جسمی که عمل و عکس العمل دارن یک وحدتی به وجود میاره. از این الفاظ قلمبیز به کار ما هیچ مفهومی نداره. آخه این دو تا جسم که این در این اثر میذاره، این در این، این وحدت به وجود اومد. دو تا دست شما به هم فشار بدید، حالا این دو تا وحدت به وجود اومد، دو تا دست شد یه دست. چه وحدتی به وجود اومد؟ دو تا جسم در که مجاور هم قرار گرفته، این به این نیرو وارد میکنه، اینم به این. اسمش رو بذاریم وحدت و یک شیء است و در درونش است. این حرفا با اسم گذاری که ما فلسفه درست نمیشه که. بله فلسفه به معنی چشمتا ببند و دهنتا باز کن و هرچی از دهنت در اومد بگو، چرا؟ اما اگه فلسفه یعنی کشف یک واقعیاتی، قوانینی که برای عالم هستی حکم فرماست، این کجا با اینکه ما اسمش رو بذاریم یکی اول و اکثر عمل شد یکی، کجا شد یکی؟ دو جسم دو نیروی متضاد دارن که تضادش هم فقط در جهت سیر اسم الله از یک نوعه. به هر حال اونجا هم همینطور. آقا اولا اصطلاح مثبت و منفی یک اصطلاح فیزیکی است، نه اینکه واقعا با اون که اسمش رو گذاشتن الکتریسیته منفی هیچ باشه. الکتریسیته مثبت و الکتریسیته منفی، آقایی که مقداری با فیزیک آشنایی دارن، الکتریسیته منفی هیچه، نفی الکتریسیته مثبته اونم یه چیزیست. و حتی شاید اون وقتایی که من مطالعه میکردم، حالا که خیلی وقت تاریک شده، خیال میکنم اگه عکسش اسم گذاری میکردن مناسب تر بود، منتها اصطلاح رایجی شده. نمیدونم آقایی که حضور ذهن دارن تصدیق میکنن اینا یا نه. اون وقتی که من مطالعه میکردم به نظرم میومد که اگر الکتریسیته منفی را میگفتن مثبت، نظر به فعلی که انجام میده مناسب تر بود. به هر حال اصطلاحش اسمش گذاشتن اینا مثبت و منفی. اولا مثبت و منفی در کار نیست، صرف اصطلاح است. ثانیا وقتی اجتماع پیدا میکنن، اون جایی که این انرژی وجود داره، اون نقطه با اون نقطه‌ای که این انرژی داره، دو نقطه است در کنار هم قرار میگیرن، میچسبند به هم، نه در یک نقطه دو تا انرژی است مجاور هم قرار میگیرن. اینا خود سیم ها رو ملاحظه کنید، دو تا سیم ها که به هم وصل میشه، یعنی فاصله بینشون دیگه نیست. نه اینکه دو تا سیم شد یکی، یکی نشد، دو تا سیم نزدیک هم شدن، سرشون هم چسبید. در اثر این الکتریسیته از یکی جریان پیدا میکنه به دیگری، در اثر این جریان انرژی الکتریکی تبدیل میشه به انرژی نورانی و حرارتی. و این چیزی صحبت از هر اجتماع مثبت و منفی چیزی تو کار نیست، فقط از اسم مثبت و منفی سوء استفاده کردن، نه غیر از اسم گذاری چیزی نیست. اگر در فیزیک به جای الکتریسیته مثبت میگفتن منفی و بالعکس، هیچ تفاوتی نه در مفهوم فیزیکیش پیدا میشد و نه در محاسبات ریاضیش، هیچ تفاوتی پیدا نمیشد، صرف اسم گذاری. واسه منفی هم در کار نیست. به هر حال این هم یکی از مسئله هاست، اجتماع مثبت و منفی. اینا بچگانه و عوام فریبانه است. کجا اجتماع ضد این است به اون معنایی که ما میگیم که دو صفتی متضاد یک شی محال داشته باشن در یک آن؟ خب اینها راجع به اصطلاحاتش که حالا تضاد است یا تناقض است و یا منافات داره با تضاد و تناقضی که ما باها میدونیم یا نه. حالا برسیم، آیا واقعا اینی را که آقایون میگن آنتیتز هست نسبت به ضد، این ضد تز است؟ یعنی آنتیتز با تز همیشه جنگ میکنه؟ مثلا فرض بفرمایید میگن جوجه و تخم مرغ، همونطور که میگن نطفه نسبت به به تخم مرغ از کم آنتیتزه، مرغ هم میگن نسبت به جوجه همینطوره. وقتی جوجه به وجود آمد، این خودش میشه به نوبه خود یک تز، در داخلش آنتیتزی به وجود آمد که باش ضدیت داره. اون آنتیتز میخواد چی کنه؟ میخواد این جوجه رو مرغش بکنه. جوجه میگه نه میخوام جوجه باشم، اون باش میجنگ. تا غالب میشه و بالاخره مردش میکنه. حالا واقعا در داخل جوجه یه چیز دیگری است که با جوجه میجنگه، یا جوجه هی داره مواد غذایی دیگری را جذب میکنه به خودش روش میکنه میشه مرد. یه چیز دیگری هم هست، ما در داخل جوجه یک چیزی داریم، مخصوصا این فلسفه‌ای که مبتنی بر علمه. آقا کدوم علمی حرفا نمیزنه؟ فیزیک میگه که در داخل جوجه یک چیزی هست به نام زه. چیه این؟ شیمی میگه اینا با هم زد دستن، فیزیولوژی میگه، بیولوژی میگه، بیوشیمی میگه، چیه؟ کدوم علمی حرفا زده؟ یه چیز من دارا بردیست. اون فلسفه‌ای که خودشو میگه فلسفه علمی و مبتنی بر دستاوردهای علوم، میخوام ببینم کدوم علمی حرف زده که در داخل جوجه یک چیزی وجود دارد ضد جوجه که اون را نفی میکند و بعدش مرد وجود میاد از نفی نفی. یا حرف من درآوردی ساختگیه. خب در داخل هر چیزی، در داخل اکسیژن هم یک چیزی وجود داره که میخواد اکسیژن را نفیش بکنه، در داخل هیدروژن هم یه چیز داره که میخواد نفیش بکنه، در داخل اتم اکسیژن که غیر از یه پروتون و 16 تا الکترون چیز دیگه نیست که، در داخل اتم هیدروژن هم یه پروتون و الکترون، این چی تو هم دیگه میخواد نفی کنه؟ اون نطفه‌ای که شروع میکنه تغذیه کردن از تخم مرغ، از مواد غذایی، این چرا اسمش نمیذارید جذب؟ چرا اسمش نمیذارید تضاد؟ بگید این مواد به خود جذب میکنه، خیلی هم با هم رفیقه، میگه بیا تو بغل خودم، چون میگه با هم میجنگه، چه جنگیه؟ اگه شما غذایی را دوست داشته باشید میخورید، تناول میفرمایید، باش میجنگی، خیلی هم دوستش دارید، این اسمش محبته یا جنگه؟ اکسیژن و هیدروژن که با هم ترکیب میشن آب به وجود میاد.